برهای عربی داریم که اونها هم زبان انگلیسی رو دارن و حتی یه جاهایی اصلا به عنوان زبان دوم اصلا ثبت شده که این زبان دومشون وجود داره. اینه که ما اتفاقا من نظر شخصیم اینه که اگر ما بتوانیم آموزش زبانی، چون به هر حال نمیشه از علم برید، واقعیت هم اینه که این زبان زبان علمی است و ما اگر میخوایم که داد و ستد داشته باشیم باید با این زبان ارتباط داشته باشیم. اگر از کودکی ما زبان انگلیسی گنجانده بشود، این هیجان زدگی کاذب در بزرگسالی دیده نمیشه. من این کاری که اون همکار محترم انجام دادن که این ایمیل انگلیسی رو میفرستن، من بهش میگم یک نوع هیجان زدگی. ولی وقتی اگر یه مثال بزنم، من خودم کرد زبان هستم، خب یعنی دقیقا دو تا زبانه، یعنی زبان کردی و زبان فارسی، این دوتا رو همسوی هم میبرم و در مورد هیچ کدومش هیجان زدگی ندارم. میدونم که اگر رفتم کرمانشاه باید با مردم کوچه و خیابان کردی صحبت کنم. میدونم الان که در خدمت شما هستم و دارم از یه جایگاهی صحبت میکنم که لازمش اینه که زبان فارسی صحبت دارم، فارسی صحبت میکنم. من فکر میکنم شاید یکی از مشکلات ما همین باشه و اتفاقا یه آسیب هم میزنه، جمله آخرم بگم خیلی اطاله کلام نکنم، یه آسیب خیلی عمده یادگیری زبان در سنین بالا به ما میزند، که اینه که اغلب من خودم وقتی خواستم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، پیشنهادی که به من داده میشود فوری میگن آقا تا میتونی فیلم ببین، تا میتونی نمیدونم موسیقی انگلیسی گوش بده، این باعث میشه که یک اتفاقاتی بیفته که اتفاقا من دلم میخواست امشب، یعنی تو ذهنم مثلا بس عجیب به یک سمت دیگه رفت، دلم میخواست در مورد این که زبان به عنوان یک کالایی که خیلی مفت و رایگان غربی ها دارن به اینجا صادر میکنند و اتفاقا من خیلی نگران این مقولات، این که مردم ما از تلویزیون استفاده میکنن، از موبایل استفاده میکنن، از تکنولوژی استفاده میکنن و اینها نمودها و فرهنگ غربی است، من خیلی نگران این نیستم. من نگران این هستم که اینها خیلی رندانه و موذیانه دارن زبان رو به اینجا منتقل میکنن و وقتی تونستن زبان رو دچار آسیب بکنند، فکر رو دچار آسیب میکنن و وقتی که توانستن فکر رو دچار آسیب بکنن میتوانند به ما ضربه بزنن. یعنی تو ذهنم و قبل از اینکه بیام اینجا در مورد اصلا همین، در مورد این سیاست زبان، در مورد آسیبی که میتواند اتفاق بیفته و این تهاجم فرهنگی نه اون به اون معنای شعار زدهش صحبت کنم که رفتیم به یک سمت و سوی دیگه. ببخشید
من معذرت میخوام اینو میگم، ولی یه بخشی از صحبتاتون کاملا شعار زدگی توش بود.
مثلا
زبان قوام خودش رو داره، وقتی که ما قدر زبان خودمون رو نمیدونیم، وقتی موقعیت اجتماعی ما حتی از زبان به عنوان یک عامل فرهیختگی یا عامل پوز دادن و قیافه گرفتن از زبان این برداشت رو داریم، وقتی خالی میکنیم فرهنگ خودمون رو، اونا نیاز نیست که دستیسه بچینن و اونا از طریق زبان. ما قدر زبان خودمون رو نمیدونیم، احترام به زبان نمیگذاریم، به خاطر انگیزه های اقتصادی، به خاطر انگیزه های اجتماعی فرهنگی یا خلأ فرهنگی، شیفته مظاهر زندگی غرب یا وابسته امکانات زندگی جهانی شده ایم و طبیعتاً از واژه‌های مربوط به اون زندگی داریم استفاده می‌کنیم.
ببخشید جناب دکتر، من فکر می‌کنم ما تقریباً این موضوع الان یه مقدار تنیده شده با تمام مقوله‌های فرهنگی ما. من حدود دو سال پیش یه دعوتی داشتم در نخشوان جمهوری خودمختار، البته دعوت کنسولگری ایران بود، سخنرانی اونجا داشتم و خب آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز مختلف هم بازدید رفتیم. من اونجا درخواست کردم مثلا توی آکادمی تاریخشون و توی دانشگاهشون که اگر امکان داره کتاب‌های به قول خودمون ادبیاتتون رو به من بدین، منم معادلش، چون من واقعا بدون قصد و غرض واقعا به عنوان یک معلم ادبیات دوست داشتم ببینم کتاب‌های درسی، نه رمان نه شعر، اینا چه شکلی کتاب‌های درسیشون. به شدت مخالفت کردم و دوستانی که اونجا با من بودن گفتن خیلی وارد این موضوع نشو، ممکن اصلا درگی اصلا بیرونمون کنن. نکته ای که جالب بود اونجا این بود برای من، که من به این رسیدم. مثلا اتفاقای تاریخی که پیش اومد، مثل مثلا همین حادثه این عهدنامه ها، در کتاب‌های درسی اونجا جوری نوشته شده، اینو من اونجا بودم شنیدم از کسانی که اونجا درس می‌خونن، از مثلا رایزنای فرنگی خودمون و کسانی که اطلاع داشتن، چون ندادن کتاب، من رفتم در آکادمی تاریخشون ندادن به من، هر علارغم اینکه خب من زبان ترکی هم بلد نبودم، دوست داشتم بگیرم و بیام حال مرور کنم، که در اونجا جوری تدریس می‌کنن که در عهدنامه مثلا ترکمنچای یا حال عهدنامه گلستان اتفاقی که افتاد، بخشی از آذربایجان از اونجا جدا شد، یعنی تبریز و اینا مال اونها بوده، از اونها جدا شده، و خب بچه‌ها اونجا اینو میخونن و باور میکنن. حالا ما در مقابل چی کار داریم میکنیم؟ حالا در مورد عهدنامه اینا نه ها، ولی مجموعاً من در پیرو، حالا در پیرو که نه، در همسویی فکری شاید بود با صحبت آقا من، اینکه چه اتفاقایی شام ما رو دوچار موزل کرده، من برای خودم اینجا قبل از که بیام دو سه تا مثلث کشیده بودم، اینا علل ضعف گفتم. مثلث یکی که من علل ضعفم در این اتفاقایی که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم، اول در رأس این مثلث یا این هرم حاکمیت رو میبینم، دوم رسانه، و سوم آموزش. بعد مثلث دو هم یه چیز دیگه میشه. حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت اونجا داره چیکار میکنه؟ تاریخ رو جعل میکنه. من یه فیلم مستندی دارم در مورد نظامی، میدونی که نظامی خب تو گنجه بوده، رفتن به بهانه بعد از این فیلم مستند، به بهانه بازسازی در واقع قبر نظامی، تمام کاشیکاری های اسپان اونجا رو کندن، شعر نظامی به خط فارسی کندن و شعر به ترکی زدن که بگن نظامی اصلا اینجوری شعر گفته. خب حالا ما در این باره چی کار میکنیم؟ تقریبا هیچ کاری نمیکنیم، خیلی اصلا کاری نمیکنیم. حاکمیت میتونه، خانم دکتر صحبتی که میفرمایید، میتونه سلیقه سازی بکنه، ذائقه سازی بکنه. ما الان چرا این اتفاق افتاده که همش بحث این که رشته های تحصیلی میتونه پولساز بشه؟ خب نه، اصلا همه برن پزشکی بخونن، ایرادی نداره ذات پزشکی خوندنش، ولی این که بی اهمیت بشیم به مقوله فرهنگی خودمون، این یه جای دیگه هم راب میخوره. مثلا من خودم بارها این تجربه رو داشتم، گاهی اوقات تو کلاس مثلا یه ریشه یه واژه رو رفتم تو زبان پهلویش پس بچه‌ها پس دانش آموزا توضیح دادم، بعد به یه کلمه دوم رسیدم، بچه ها مثلا این کلمه‌ای که میبینین مثلا واین تو انگلیسی که میگیم به اسم شرابی، اصلا واژه فارسی وین بوده، انگبین، انگبین این تغییر رو کرده. یا مثلا خیلی از کلمات بهش که ما میگیم، از به که شکل انگلیسی شدهش بست شده، نمیدونم پارادایز ترجمه در واقع یا وارد شده، یا همون پارادایزای اوستایی ما که بعد پردیس میشه در زبان پهلوی و الی آخر. گاه واقعا پیش اومده که بعضی موقع ها مثلا زنگ خورده دانشجو و دانش آموزی که عموما گریزانه، هنوز سر کلاس نشسته، میگه استاد خسته نباشی، هممون این تجربه رو داریم، گاهی کسی میاد در میزنه یهو پرخاش میکنن در رو ببن مثلا. خب این الان نشون میده یه چیزی رو داره میشنوه که همون بخشی که جواب دکتر کاکاوندم میگه، این پنهان شده، خاک گرفته روش، مردم دوست دارن اینو، ولی خب این ذائقه سازی نشده. اینو تقریبا تو همه مقوله های فرهنگی ما میبینیم. ببینید در مورد موسیقی، الان مثلا اگر تجربه ساز زدن داشته باشید حتما این تجربه رو کردی، شما بشینید مثلا آهنگ بتوون بزنید، همه خمیازه میکشن. حالا اگه ساز سنتی هم میزنی یا آهنگ خیلی
یه پیش در آمدی مثلا،
آره، همه اینا رو که زدی آخر سر میگن خب آهنگ چی بلدی بزنی، تمام اونا آهنگ نبوده. چرا؟ چون ذائقه اومده پایین. این ذائقه سازی و رسانه خیلی میتونه، و هنر همینطور. من یاد جمله دکتر باسری پاریزی افتادم که میگه من فرانسه که بودم، از پاریس تا پاریسش خیلی جالبه، میگه معلم من از روستای پاریس به من نامه نوشتش که اگر رفتی زر قبر ویکتور هوگو یه فاتحه‌ای واسش بخون. بعد من به این فکر کردم که ناپلئون با همه عظمتش نتونست نفوذ کنه، ولی ویکتور هوگو با یه دونه خودکار یه دونه کاغذش در دل روستاهای ایران هم نفوذ کرد. خب این قدرت قلم، قدرت فرهنگی و قدرت زبانه. ما حالا زبانی داریم، من زبان ژاپنی آلمانی واسه من حقیقتش هیچ اطلاعی ندارم، غیر از حالا چند تا کلمه‌ای که میدونم. ما میگیم دختر، انگلیسی ها میگن داتر، اونا میگن توخته، یا مثلا ما میگیم مثلا مادر، اونا میگن مادر، آلمانی ها موته میگن، یا ما میگیم نه نام، اونها اینا رو من تفاوت عربی فارسی که میگم، اون فرانسه میگن نوم، آلمانی میگن ناما، اینا رو میدونم، ولی خیلی اطلاع ندارم ژاپنیا چه بلایی سر زبانشون، اصلا زبانشون چه جوری هست. فقط من هر وقت میشنوم احساس میکنم یه سری امواجی دارن میگن، خیلی تر در نمیارم. ولی ما پیشینه زبانیمون خب خیلی قویه، خیلی گسترده است، خیلی قابل احترامه. بچه های ما نمیدونن که در آلمان مجسمه ای از مثلا صندلی به نام حافظ ساخته شده مقابل در واقع صندلی که نماد گوته هست و به خط فارسی غزل حافظ رو در زمین نوشتن توی شهر وایمار در آلمان. خب ما وقتی اینها رو نمیدونیم طبیعی انتظارم نباید داشته باشیم که دانشجوی ما دانشجو
ما بی‌اعتماد شدن. ما اونقدر از این که همه جای دنیا وامدار ایرانه و تاریخ ایران همه چیز داره و هیچی در هیچ جای دیگر دنیا نبوده و اونقدر همه سند تصویری و مکتوب ازش رو کردیم، بی تعارف نسل جوان دیگه قبول نمی کنی این حرف رو، یعنی اعتماد نداره به این تاریخ سازی و پیشینه سازی.
من هفته پیش هم عرض کردم که زبان یه بخشی از هویت اجتماعی افراده و این کتمان ناپذیره. وقتی این واقعیت برای من فارسی زبان دیگه ملموس نباشه، من زبان فارسی رو بخشی از هویت اجتماعی خودم ندونم، اون وقت بحث تهاجم زبان انگلیسی یک زبان دیگه به زعم من پیش نمیاد، چون نیازی به تهاجم وجود نداره. در واقع به مسابقه اینه که من خودم دروازه را از پشت باز میکنم و داخل میشه دیگه، پس تهاجم
این حتی در شکل ظاهری قضیه هم هست. این که بحث این که آموزش زبان اتفاق بیفته، خب یه نیازه، این ایرادی نداره به ذات، نه اونا تهاجم میکنن نه ما در واقع داریم حالا مورد حمله قرار میگیریم. اما این که چرا اون اثر میذاره ما حس تهاجم بهمون دست میده، این شاید یه چیز دیگه است. من نسخه شخصی خودم رو عرض کنم برای اینکه چه کار کنیم، درمان کنیم. ماهایی که اینجا نشستیم، برنامه سازایی که این برنامه رو اس گذاشتن، ساختن آقای محمودزاده عزیز، دکتر کاکاوان، ما دغدغه زبان رو داریم، دغدغه فرهنگ رو اساسا داریم و یه سری آدمی هستیم که خودمون نشستیم داریم حرف میزنیم، خب خودمون هم اینا رو میدونیم. ولی من اون نسخه که فکر میکنم شاید بخوایم جمع کنیم بحث رو به یه نتیجه برسیم، من فکر میکنم اول باید بیایم اون از بخش حاکمیت یک زاغ سازی، یعنی این احساس خطر رو بکنه. چطور بغل گوش ما کشور همجوار ما بودن تاریخ رو جعل میکنن، به کرا در ترکیه، در باکو، در نهجوان تاریخ داره کامل جعل میشه، اصلا یه چیز دیگه داره
خب
گفته میشه.
خب زاویه خودشون و احساس خودشون، ملت خودشون رو میخوان بالا ببرن.
خب حالا ما که
ما باید کار خودمون رو بکنیم.
من همین رو میخوام عرض کنم، میگم ما که اینها رو داریم، این ظرفیت بالا رو داریم، انقدر بی اهمیت میشیم بهش. اساسا بحث حالا سینما اومد، سینما اصلا خودش دنیای متفاوتیه، اب نداره اساسا سینما کار خودش رو بکنه. ولی مثلا ما که ادبیات قوی داریم، چرا یک جشنواره، من داشتم این مثلا جشنواره فجر رو می‌دیدم، خب همه با هیجان می‌شینیم نگاه می‌کنیم، سالن میلاد رو براش می‌گیرن، چقدر خبرها ثانیه‌ای داره میاد تو اینستاگرام، همون موقع که داری نگاه می‌کنی می‌بینی یا عالمه مثلا پسته از همون لحظات داره صادر میشه. خب ما چرا مثلا در مورد ادبیات همچین جشنواره‌ای نداریم؟ چرا ادبیات رو انقدر قوی نمی‌کنیم، انقدر بزرگ نمی‌کنیم، بعد بخشمندی نمی‌کنیم؟ مثلا ادبیات بومی ما بیاد مثلا اینجوری نباشه که همه‌شون فارسی، ما یه کشوری هستیم که با زبان‌ها گویش‌های گوناگون داریم صحبت می‌کنیم، کار می‌کنیم و هر کدوم تأثیر داریم رو هم دیگه. من فکر می‌کنم شاید یکی از کارهایی که خیلی ساده بشه، حداقل من تا حالا ندیدم، نمیدونم شما دیدید تا حالا برنامه‌ای دیدید در رسانه، چه تلویزیون چه رادیو، به ویژه تلویزیون، که آموزش زبان مثلا پهلوی بکنه، آموزش زبان اوستایی بکنه، خط میخی رو به ما آموزش بده،
همون فارسی دری رو به همین شکل امروزش رو دری
خب همون که این مثلا این ریشه های این زبان رو به ما نشون بده، این واسه علاقه میشه، واسه آره. میشه که حالا اون دانشجویی
که با طراحی برنامه‌هایی در صدا و سیما که بتونه بچه جذاب و شفاف زبان فارسی رو به جامعه نشون بده و البته یک تأسیسی مراکزی توی سیاستگذاری فرهنگی در ارشاد برای مدیریت کردن، این اصطلاح مدیریت کردن مدیریت کردن این موضوع فیلم و عالم سینما، ترانه در عالم موسیقی، حتی باور کنید تلفیق شعر و موسیقی از وظایف اصیل هنر موسیقی است که داره کاملا از یاد میره. تلفظ مصوت‌ها داره عوض میشه در موسیقی ما، یعنی خاصیت تکلم زبان، خب میدونی که مستقیم وارد گویش بچه ها میشه، جوانترها و جوانها که کم کم عادت زبانشون میشه. و هفته پیش خب یه اشاره کردیم، وقتمون تقریبا تمومه، اما این بحث تموم نمیشه، این بحث فوق‌العاده گسترده است، دردمندانه است و قراره هر بار از این زاویه‌ای بهش نگاه کنیم و انشالله به جایی برسونیمش. ما با شما رو خواهیم دید. این مهمانان عزیز برنامه اون حتما اصرار داریم که در برنامه های هفته های اندم هفته های بعد هم شرکت داشته باشن، چون تا اطلاع ثانوی ما میخواییم به این موضوع جدی یعنی وضعیت زبان فارسی بپردازیم. سپاسگزارم از مهمانان عزیز و سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنوندهی که همراه ما هستید، از سراسر ایران اسلامی و شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید. تلاش ما این هست که رضایت خاطر مخاطبین رو انشاءالله از این شبکه رادیویی جلب کنیم و امیدواریم شما هم برنامه ها رو که میشنوید این برنامه ها مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انتقادات، پیشنهادات شما میتونه برای ما سازنده باشه و در ارتقاء برنامه‌های این شبکه مفید و مؤثر واقع بشه.
یه دریا تو چشم دارم، شبم سرریز بارونه، بدون تو کسی جز من کنار من نمیمونه، نه همراهی که راهیشه، نه دستی که پناهیشه، نه فانوسی که پایانه حراس کور راهیشه. چشم خیسان خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ. چشم خیسان خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ. چشم خیسان خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام درباره را صحبت بکنم، رایی که معمولا ما در جدول های کلمات متقاطع میبینیم مینویسن نشانه مفعول صریح را. را دو کاربرد داره در فارسی، یکی همینه که در جدول ها می نویسن، در دستور زبان ها میگن نشانه مفعوله یا مفعول صریح یا مفعول بی واسطه. مثلا من علی را دیدم، کتاب را برداشتم، کتاب را خواندم، همراه با مفعول به کار میره. یه جا هم حرف اضافه است که البته در فارسی امروز کاربردی نداره، در چرا و مرا باقی مونده. چرا یعنی برای چه، اینجا حرف اضافه است. چرا برای چه، اونقدر کاربرد این دو یعنی چه و را، من و را، زیاد بوده که از صدها سال پیش این دوتا واژه رو ما سرهم می نویسیم. چرا رو سرهم می نویسیم، در من را حتی نون رو حذف کردیم، میگه مرا. این زبان طبیعی، زبانیه که در گفتار به اصطلاح طبق قانون یا اصل روانشناختی زحمت کمتر یا کمکوشی least effort principle، یعنی ما به طور طبیعی سعی می کنیم کوتاه‌تر صحبت بکنیم. گاهی از را استفاده نابجا میشه. برای مثال صحبت یا سخن یا گفته از حالت طبیعی فارسیش در میاد. بیشتر اینی که عرض میکنم در نوشته دیده میشه تا گفتار. برای مثال ما میگیم طاقت دوری ندارم. خب این جمله کاملا طبیعیه. این را نمیخواد. طاقت دوری را ندارم اصلا نه سلیسه، نه زیباست و نه نیازی هست را داشته باشه. شاید به این دلیل کسی اگر راه اضافه میکنه به این، به این دلیل این کارو میکنه که تصور میکنه یا احتمال میده ایراد بگیرن که چرا شما راه به کار نبردید. ببینیم راه یه هویت دستوری، یه هویت تشخص داره برای خودش. واژه بی دلیل توی زبان به کار نمیره. ما بهترین شیوه سخن گفتن برامون اینه که طبیعی، روون، اونطوری که داریم صحبت میکنیم، تقریبا اونطوری که صحبت میکنیم بنویسیم، کمتر غلط توی گفتارمون پیش میاد. فرض کنیم میگیم فلان آدم آدم باسوادیه، فلانی آدم داناییه، فلانی کتاب خونده است، فلانی خیلی کتاب خونده. خب اینجا من میتونم بگم فلانی خیلی کتاب رو خونده، این معنی عوض میشه. وقتی بگم من یا او یا شما خیلی کتاب رو خوندین، یعنی کتاب خاصی رو خوندین، یعنی انگار اشاره دارم مثلا به کتاب گلستان یا به کتاب دیوان حافظ یا هر اثر دیگه‌ای که میگم اون رو خیلی خوند. من گلستان رو بارها خوندم برای مثال، ولی من نمیتونم بگم من دوست دارم که خیلی کتاب رو خونده. کدوم کتاب؟ به طور کلی وقتی که ما اشاره میکنیم که خیلی کتاب خونده، هیچ رایی نمیخواد. بنابراین وقتی که به زبان گفتار خودمون، به زبان طبیعی خودمون صحبت بکنیم و ابایی نداشته باشیم از اینکه اینجا را میخواد یا نمیخواد، شم زبانی به اصطلاح، شم زبانی خودمون به ما میگه، اون چیزی که از دو سالگی یا کمی قبل از دو سالگی یاد گرفتیم، اینها عین همونن. اما یه مقدار وقتی که نوشتار ما، قلم ما به اصطلاح پرورش داده بشه توی مدارس و بعد توی دانشگاه ها، البته بهتره ما قبل از دیپلم اینها رو یاد بگیریم، دیگه نیازی به این نکته ها نخواهد بود مگر جاهای خاص. بنابراین من جسارتاً قصد نصیحت به هیچ عنوان ندارم، فقط بیشتر روی سخنم با دانش آموزان عزیزمونه، بعضی از دانشجویان عزیزمون که اصلاً نیازی نیست برای مثال همین جمله‌ای که عرض کردم طاقت دوری ندارم اینو با را به کار ببره. را نمیخواد، طاقت دوری ندارم. اما وقتی که اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه‌ای به طور طبیعی، این الان چیزیه که به طور طبیعی همین الان ذهن بنده اومد، به فکرم اومد که بگم خدمتتون طاقت دوری دوستم را ندارم، بدون دوستم را نمیخواد. بنابراین اونجایی که حس میکنیم یا احساس میکنیم را میخواد را میذاریم، اونجایی که احساس میکنیم را نمیخواد را نمیذاریم. و همونطور که عرض کردم را دو کاربرد داره، یکی نشونه مفعول صریحه که کاربرد رایج فراوان امروزیش همینه، مثل دستم رو دراز کردم، کتاب را برداشتم و امثال اون، و اون یکی حرف اضافه است که در چرا و مرا باقی مونده، یعنی برای من و برای چه. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه خدمتتون تقدیم بکنم در بارشون صحبت کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
دوستان عزیز شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید و بشنوید برنامه ضرب سکه رو. همچنان همراه ما باشید، برنامه ها رو رصد کنید و از طریق شماره تلفن